أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تبلاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. سوره مبارکه هست که در مدینه نازل شد با بحث معاد شروع شد. برخی از احکام فقهی و فرعی هم در این سوره است. مسئله معاد را اول با عظمت ذکر می فرماید، بعد برهان بر ضرورت معاد اقامه می کند. در درجه اولا فرمودن به اینکه صحنه قیامت زلزله جهانی است و شیء عظیم است که اگر در اون لحظه زن شیردهی باشد، از شیر دادن و از کودک رضیع خود غافل است، از هر دو امر غافل است، هم از ارضا و هم از رضیع. و اگر زن بارداری باشد، از شدت ها اتالسه بارش را به زمین میده. اگر یه همچه واقعیتی در خارج باشد، رخداد این چنینی دارد. و اگر در اون حال این اوضاع نباشد، یعنی زن شیردهی نباشد و زن بارداری نباشد، ترسیم اون حادثه است که اگر باشند این احکام را و این اوضاع را خواهند داشت. نظیر جریان معاد که یوم یفر المرء من اخیه، اگر چنانچه برادری می بود، برادر از برادر فرار می کرد، پدر از پسر فرار می کرد و مانند، با اینکه در اون ساعت در اون لحظه سخن از روابط خانوادگی نیست، چون همه انسان می میرن، خاک می شوند و همه از خاک برمیخیزند. منها خرناکم و فیها نعیدکم به منها مخرجکم تارتن اخرا. اگه همه دفعتا از خاک برمیخیزند، دیگه تولید و توالدی نیست، دیگه فرزندی و پدری و برادری نیست. تا بگم یوم یفر رو مرحوم الاخی رو امیدی بعدی. این یا ترسیم اون صحنه دشوار است یا به لحاظ دنیاست. بر تقدیر در قیامت کسی والد دیگری ورد نیست. نه دیگه برادر برادر نیست. بسیار خوب شبیه باشد، چون شبیه باشد که شبیه برادر نیست. هر دو از خاکن. وقتی هر دو از خاک بودن توالوی در کار نیست. الان اگه کسی شبیه برادر آدم باشد تو که برادر رو نداره. خب، بنابراین این یا ترسیم است در جریان صحنه قیامت که قیامت میخواد قیام بکنند، یا واقعیت است. اگر ترسیم باشد، نظیر جریان یوم یفر المرء من اخیه است. و اگر نباشد، افراد در این حال باشند، این واقعیت است. این منافات ندارد. مسئله بعدی، مطلب بعدی آن است که کسی بخواهد از یه عالم محدودی به یه عالم غیر و وسیعی مراجعه بیاید، برای او دشوار است. مثل اینکه کودک بخواهد از ذهنیات دهدان مادر به عالم طبیعت منتقل شود، هم برای مادر دردآور است هم برای کودک. لکن در این نشأه استثناپذیر هست، اونجا هم احیانا استثناپذیر هست، یعنی در جریان میلاد، ولی غالبا کودکان بخواهند از رحم به دامن مادر بیایند با فشار و درد طرفین همراه است. اینجا غالبا اینطور است، ولی نادرا ممکن است کسانی از صحنه دنیا وارد بلد قیامت بشوند بدون حراس. برای که در بخشهای پایانی سوره مبارکه انبیا قبلا گذشتن آیه 103 به بعد که لا یحزنهم الفزع الاکبر، صحنه قیامت اولیای الهی را محزون نمی کند. اینا به طور عادی از دنیا وارد برزخ و از برزخ وارد قیامت می شود. درست است که شیء عظیم است، طوری است که تزع کل ذات حملن حملها، طوری است که تذهل کل مرضعت اما ارضعه، طوری است که تر الناس سفارا، ولی اولیای الهی از هر سه خطر محفوظند. بنابراین این طور نیست که برای انبیا، ائمه، اولیای الهی علیهم السلام این حادثه قیامت در داور یا هولناک باشد. مطلب بعدی آن است که یاد اقدس اله چه در باره حضرت مسیح، چه در باره هستی یحیی سلام الله علیه ما، که البته مختص اینها نیست، انبیای دیگر مشمول این حکمند، قبول و سلام علیه یوم ولد و یوم اموت و یوم ابعث و حی، گاهی به صورت متکلم وحده، گاهی به صورت ضمیر غایب، سلام علیه یوم یموت و یوم یبعث و یوم. این سلام یعنی او در کمال سلامت میگیرد، در کمال سلامت وارد صحنه قیامت میشود. خب اگر اینها گرفتار این و ما هم به سکارا بشوند، گرفتار این صحنه هولاک میشوند، دیگه سلامتی در کار نیست، اضطراب است. برای این گون از مردان الهی صحنه قیامت هیچ هول و حراسی را به همراه ندارد، و البته این اختصاصی هم به این دو وجود مبارک ندارد، انبیای دیگر را ایمان سلام هم همینطور. خب پس این لا یحزنهم الفزع الاکبر یه شاهد، سلام علیه یوم یموت و یوم یبعث حیاً هم شاهد دیگر. این که فرمود تذهل کل مرضعه، این رو به هر مفرد آورد. اون که فرمود یوم ترونها جمع آورد، برای اینکه عظمت او کاملا برای همگان مخصوص است. صحنه ای که اتفاق می افتد که مادر شیرده از دو امر غفلت دارد، هم از ارضا هم از رضی، این مشهود هم است. اما درباره سکرا بودن، سکارا بودن مردم، این مشهود همه نیست، لذا زمین فعل را مفرد آورده. درست است که همگان مضطربند، اما کسی بفهمد اینا مضطرب است، یه انسان هوشیار و هوشمند می‌خواهد، یه انسانی که سکرت القیامه در باری و اثر ندارد، سکرت الموت را هم مشتجربه نکرده است، یه همچه انسانی میتواند بفهمد دیگران سکارا هستند. ولی خود اگر کسی خودش گرفتار سکرت و ساعه است، او نمیتواند بفهمد دیگران مضطربه، او خودش مضطرب است، ادراکی ندارد که بفهمد حال اینا مضطربند، اون حالت استقامت را از دست دادن و ماننده. لذا درباره فعل اول جمع آمد و فعل دوم مفرد، که تر ناس سکارا و ما هم بسکارا. بعدا هم مسئله قیامت را با یه مقدمه‌ای که ذکر می‌فرماید برهانی می‌کند. مطلب بعدی جز مطالب مهم دینی ماست، گرچه همه اینا دین است، و این است که انبیاء علیهم السلام، مخصوصا وجود مبارک پیغمبر علیهم السلام که آمدن برای اینکه جامعه را جامعه علمی کنند، یا علمهم الکتاب و الحکمه، جامعه علمی در تصدیق و تکذیبشون محققان و عالمان. تا چیزی برای روشن نشد تصدیق نمی کنند. تا چیزی برای اونها شفاف نشد تکذیب نمی کنند. چه امام باشد چه مأموم، چه رئیس باشد چه مرعوز، چه استاد باشد چه شاگرد، همگان موظفند در فضای علمی زندگی کنند. یک سلسله آیات قرآن کریم است که به برکت روایت نورانی امام صادق سلام الله که مرحوم کرهی نقل کرده است، تکذیب و تصدیق را محدود می کند که اون دو طایفه جداگانه باید خود می شه. یک طایفه می گوید تصدیقتون محققانه، یک طایفه می گوید تکذیبتون محققانه. اینجا در سوره مبارکه هر جمع دو طایفه از آیات است. می فرماید اگر امامی باید محققانه امامت کنید، مأمومی باید محققانه مأموم باشه، مرجعی باید محققانه مرجع باشه، مقللی باید محققانه مقلل باشه. علی حال ولو تصور هم باشد همین است، تصور صحیح باید باشد. خب پس بنابراین ما الان چهار طایفه آیات رو باید داشته باشیم. یک طایفه آیات یا پنج طایفه. طایفه اولا میگوید که جامعه ما جامعه علمی باشه اگر بخواد متمدنانه زندگی کنه، و اگر نه که زندگیش همه جست هم بیان نورانی امام سعادت فرمود فن علمو کانو همه جست همه جست بودن نظیر همین پشه هایی که به دنبال باد حرکت. پس طایف اولا اینه که نظام یک ملت اسلامی نظام علمی است. طایف دوم و سوم مربوط به تصدیق و تکذیب است. برای اینکه ما بالاخره یا چیزی را قبول داریم یا چیزی را نکنیم. در هر دو بخش باید محققانه باشه. طایف چهارم و پنجم درباره این است که ما اگر امامی باید محققان امام باشه، مأمومی باید محققان مأموم باشه، مرجعی باید محققان مرجع باشه، مقلد و راجعی باید محققان راجع مقلد باشه. حالا این پنج طایفه آیات را در این بخش و بخش های دیگر قرآن کریم ملازم فرمود. اما طایفه اولا که در سوره مبارکه اسراء گذشت، عبارت از همون آیه لا تکفو ما لیس لک به علم است که آیه 36 سوره مبارکه است. فرمود ولا تکفو ما لیس لک به علم، یعنی لا تتبع، بدون علم به دنبال هیچی نرو. این به یک شخص خاص خطاب نمی کند، هر مسلمانی در هر شرایطی که باشد در هر عصر و مصر باید محققان زندگی بکند. چرا؟ چون این السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. چون در قیامت انسان اگر بی تحقیق گوش به حرف کسی داد، این سمع مسئول است. بی تحقیق حرفی را زد، زبان مسئول است. به تحقیق مطلبی را پذیرفت، فؤاد مسئول است. لا تقفو ما لیس لک به علم، ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. این طایفه اولا که در سوره مبارکه اسراء بحثش مبسوطا گذشت، دیگه اینجا بازگو نکن. در سوره مبارکه یونس اونجا فرمود به این که اگر چیزی را خواستید رد کنید، تصور صحیح کنید، تصدیق کامل داشته باشید، تکذیبتون محققانه باشد، بعد رد کنید. اون را در سوره مبارکه یونس آیه 39 به این صورت فرمود. فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. وقتی از کفار و تبهکاران نکوهش به عمل می آید، می فرماید اینا چیزی را که برایشون روشن نشد تکذیب می کنند. تکذیب ایشون بی جهت است. چون تکذیب بی جهت است مذمت کردن. البته این جنبندی طبق بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه هست که در کتاب شریف کافی آمده. این روایت چندین بار در این بحث‌های تفسیری خونده شد و اون جزء غرر روایات ماست. حضرت فرمود به این که ان الله سبحانه و تعالی خص طبق بعضی از نسخ، حز طبق بعضی از نسخ، حسن طبق برخی از نسخ، عباده با آیتین من کتابهی. خدای سبحان بندگان مؤمن را به دو آیه مخصوص کرد، یا تحزیز کرد و تشویق کرد یا تحسین کرد، اینا رو در حسن و جلد دژ و قلعه راه داد برای اینکه از این طرف بخواهند تصدیق کنند یه سیم خاردار جلوشون هست که بیجا تصدیق نکنند، اول برهان و تصدیق. از این طرف بخواهند نفی کنند بیجا تکذیب نکنند، یه سیم خاردار این طرف است، اول برهان بعد تکذیب. ان الله سبحانه و تعالی حسن عباده، بندگان را در دو حسن، در دو دژ که خودش دژبان است و صاحب حسن، اینا را تحسین کرده، تو این قلعه نگه داشته. از این طرف بخوان برن سرشون به دیوار بخوره، باید تصدیق بکنن. از این طرف بخوان برن سرشون به سنگ میخوره، باید برهان داشته باشند. تا برهان نداشته باشند حق ندارن چیزی را بگن آری، چیزی را بگن نه. به این دعای استدلال کرد حضرت، یکی آیه سوره مبارکه یونس، یکی آیه سوره مبارکه اعراف. آیه سوره یونس همین است، فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، از کفار منافقان تبهکاران دوزخی. قرآن کریم مذمت را عمل بیاورد برای اینکه اینا بی برهان تکذیب کردن، چیزی برایشون روشن نشد، آمدن گفتن مثلا وحی نیست، نبوت نیست، معاد نیست، معاذ الله و مانند. این در بخش تکذیب. در بخش تصدیق هم در سوره مبارکه اعراف آیه 169 به این صورت است، فرمود به اینکه علم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق. خدا تعهد گرفته که در مسائل جهانبینی، دینی، اعتقادی، زندگی شما که به دین برمیگردد باید محققانه تصدیق بکنید، تا برای شما چیزی روشن نشد باور نکنید، حرف نزنید، ننویسید، گفتارتون، رفتارتون، کردارتون باید محققانه باشد در بخش اثبات. پس در بخش اثبات تحقیق و پژوهش، در بخش نفی تحقیق و پژوهش. جامع این دو طایفه همون آیه سوره مبارکه اسراء است که لا تقفو ما لیس لك به علم. این سه طایفه از آیات قرآن کریم که قبلا هم بحثش گذشت و نظام جامعه را نظام علمی میکنه. اما وقتی که ریزتر شد، اجتماعی تر شد، به پرورش و آموزه های پرورشی نزدیکتر شد، بازگو میکنه. میفرماید اینکه اگر تابعی بالاخره باید محققان تابع باشی، مطبوعی باید محققان مطبوع باشی. اون را در همین آیات سوره مبارکه حج که محل بحث است ذکر میکنه. در آیات سوره حج فرمود به اینکه و من الناس من یعبد الله و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. چه تو اصول دین، چه تو فروع دین، چه تو اخلاقیات اسلامی، چه اقتصاد اسلامی، چه سیاست اسلامی، چه اجتماعیات اسلامی، چه حقوق اسلامی، بالاخره این بدون تحقیق حرف میزند. و من الناس من یجادل فی الله، یعنی فی ما یرجع الی الله، چه در اصول چه در فروع، به غیر علم. این مقلد بی تحقیق، مأمور بی تحقیق، امت بی تحقیق، تابع بی تحقیق است، به دلیل اینکه فرمود و یتبع کل شیطان مرید. وقتی خودش محقق نبود به دنبال هر شیطنت متمردی حرکت می کند، هر کسی او را به هر سمت بخواهد برود می رود. شیطنت که معناش مشخص است، مرید و مارد یعنی متمرد، که مرده جمع مارد است نه جمع مرید. مرده یعنی انسانهای متمرد، ماردن یعنی متمرد. در سوره مبارکه انفال و تو اونجا گذشت به اینکه من اهل المدیت مردو علی النفاق، یعنی اینا متمردانه به سمت نفاق حرکت کردن. شیطان اصولا مرید است، مارد است، متمرد است. این چون بی تحقیق کار دارد حرکت می کند، یه خلأ فکری و علمی دارد. هر شیطانی با شیطنت متمردانه خود او را به دنبال خود می کشاند، لذا این می شود یتبع او کل شیطان مریده. این مال مقلد بی تحقیق، پیرو بی تحقیق. در آیات همین سوره مبارکه حج آیه 8 این است: و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر ثانی عطفه لیزل عن سبیل الله. برخی بی تحقیق سرشون رو خم بکنن، یه عده رو بی جا به دنبال خود میکشانن، اینا میشن مزل بی تحقیق، اونا میشن زال بی تحقیق. آیه محل بحث یعنی آیه که فرمود، آیه 3 همین سوره تابع بی تحقیق است، لذا فرمود یتبع کل شیطان مبی. آیه 8 متبوع بی تحقیق است و اون هم تو سرش خم بکنه لیوزل، این میشه مزل بی تحقیق، اون میشه زال بی تحقیق. برای اینکه ما نه تابع غیر محقق باشته باشید، نه مطبوع غیر محقق، فضای جامعه باید فضای علمی باشد. این هم طایفه پنجم. پس طایفه اولا اون خطوط کلی را به عنوان قانون اساسی ترسیم میکنند که لا تقف ما لیس لک به علم. طایفه دوم و سوم راجع به تصدیق و تکذیب است که هیچ کس حق ندارد چه در نوشتن، چه در گفتن، چه در رفتار تصدیق بکند بی تحقیق یا تکذیب بکند بی تحقیق. طایفه چهارم و پنجم این است که کسی حق ندارد مرجع باشد بی تحقیق، کسی حق ندارد راجع و مقلد باشد بی تحقیق. قهرن فضای جامعه اسلامی فضای معطر و عطرآگین تحقیق و علم خواهد بود. این رو بعد اینکه فرمود اونگاه وارد مسئله معاد می شوند که تحقیق در این زمینه می کنند. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. گرچه در این بخش علم را به طور جامع ذکر کرد، ولی در بخش دیگر باز کرد، چه در این سوره چه در سوره احقاف، که علم بالاخره یا عقلیست یا نقلی. یا نقلی است فرمود با در یکی از کتاب‌های آسمانی باشد، یا عقلی است که بود برهان باشد او اثارت من علمه، که انشاءالله در سوره ماره احقاف به صورت شفاف این تقابل عقل و نقل مشخص بشود. بالاخره یا دلیل عقلی است یا دلیل نقلی، هر دو زیر مجموعه شریعت و هرگز عقل در برابر وحی نیست، عقل در مقابل نقل است، هر دو در زیر مجموعه شریعت. خب فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر بی تحقیق. جدال میشه جدال به مراه باطل، اون جدال احسن آن است که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت ضد الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. جدال احسن آن است که محققانه باشد، از مقدماتی که هم معقول است و هم مقبول کمک گرفته بشود دو. اگر از مقدمی که مقبول طرف هست ولی معقول نیست، میشه جدال باطل، سوء استفاده کردن از جهل طرف، از جهالت خود، این درست نیست. باید هم معقول باشد، یعنی حق باشد، و هم مورد قبول طرف باشد. چون این چنینی سلمنا سلمنا تو کتاب ها هست، یعنی این مطلب از فن برهان میخواد وارد دالان انتقامی جدل میشود. این که گفتن سلمنا یعنی حالا داریم جدل میکنیم، نه جدل باطل و حرام، یعنی جدلی که در منطق از پربرکت ترین رشته های علمی است. یه برهان است، یه خطاب است، یه جدل. اگر خدایی کرده کسی از ضعف طرف بخواد استفاده کند، این مقدماتش جدل نماز به مغالطه است یا برهان نماز به مغالطه است. این دو تا کار ممنوع است. یعنی شاعرانه سخن گفتن که خیال بافی باشد یا مغالطه گونه حرف زدن که باطل باشد، اینو ممنوع است. شاعرانه ممکن است در تأیید بعض مطالب ازش کمک گرفته بشود، ولی با خیال بافی مطلب ثابت نخواهد شد. عمده همون سه تا راه است، یا راه برهان، یا راه خطابه، یا راه جدال احسن، که مقدماتش حق است یک، مورد قبول طرف است دو، از مسلم بودن و پذیرش طرف انسان استفاده میکنسته میشه جدل. همون اینا جدل میکنن به غیر علم، یعنی جدل نماز. از مقدمات معقول کمک نمیگیرن، از مقبول کمک نمیگیرن، چون این چون خودشون به مقصد نمیرسن. بعد خودشون به مقصد نرسیدن در بیراه میمونن، اونگاه شیاطین اینا رو اختطاف میکنن، میرو باید. اینا فضای ذهنشون خالیه، به دنبال یک کسی میگردن که اینا رو تطمیع یا تحریف بکنن، به دنبال اینا را گرفتن. و یتبع او کل شیطان مریده. خب این شیطان متمرد سرگذشت و سرنوشت او چیست؟ سرگذشت و سرنوشت او این است که چون او به سوء اختیار خودش باطل شد و باطل رو شد و باطل رو شد، خودش و همراهان خودش را مستقیما به دوزخ ببرد. کتب علیه انه من تولاه، کسی که تحت ولایت شیطان باشد، فانه یعنی این شیطان، یذله خودش بیراه می رود، اینا را هم به بیراه می کشاند. و یهدیه الی عذاب السعیر، اینا را می برد به جایی که اونجا افروخته است، اونجا آتشی است افروخته، خودش می سوزه، اونا را می سوزه. این سرنوشت یه انسان است که بی تحقیق کار کرده، به دنبال این شیطنت شیطان دارد حرکت می کند. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. حالا که روشن شد قیامت یه صحنه بسیار مهمی است، برای همه دردآور است، اما نسبت به مردان الهی لا یحزنهم الفزع الاکبر، اینها و السلام علیهم یوم یموتوا و السلام علیهم یوم یبعثوا حیا، اینا راحت میمیرن، هیچ فشار مرگی ندارن، فشار مرگ قبلی ندارن، وارد صحنه قیامت میشن دور قیامت. برای اینکه در آیات سوره مبارکه رعد و مؤمن رعد ابراهیم اینا خوندیم که فرشتگان مرتب به استقبال اینا میان سلام عرض میکنن، الذین تترفاهم الملائکه و طیبین سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین، که بخشی از این آیات تو سوره مبارکه ابراهیم رعد است، بخشی هم در سوره مبارکه دومد و ساد و صافات و اینا. خب ولی فرشتگان به استقبال اینا میان سلام عرض میکنن، اینا در اون دالان انتقالی از دنیا و برزخ نگرانی ندارند. پس بنابراین اینا اون سلام علیه یوم ولد اختصاصی بست عیسی و یحیی سلام علیه ها ندارند. مؤمنان این چنینند که از فضای اکبر مسئولند و عالم هر چه تحول پذیر باشد نسبت به اینا هیچ آسیبی نمی رسند. اما در جریان نسبت به کسی که بخواهد مطبوع باشد، امام باشد، مرجع باشد، رئیس باشد، بالاخره هر تعبیری که از ما شیخ تعبیر بکنید، آیه 8 و 9 همین سورت که بخواست خدا خواهد آمد، فهود بمن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر ثانی عطری لیزل عن سبیل الله له فی الدنیا خزی و نذیقه یوم القیامة عذاب بالحریق، که به خواست خدا این رو در روزهای بعد مطرح میکنه. اما در جریان معاد که سرفصل این سوره مبارکه حج جریان قیامت است، بارها نگاه میکنه شما یا ایها الناس، که مهمترین عاملی که برای اصلاح جامعه سهم تعیین کننده دارد مسئله معاد است. مسئله این که واجب وجود در عالم هست، این بحث عمیق فلسفی است، ولی آثار اخلاقی و سازندگیش خیلی نیست. برای توده مردم اعتقاد به اینکه جهان واجب وجودی دارد خیلی شفاف نیست. خدای سبحان کل عالم را آفرید، بازم در زندگی روزانه مردم سهم تعیین کننده ندارد. اما وقتی به ربوبیت رسیدیم، اوست که مشکل حل میکنه. به دنبال چی میخواد بریم؟ ما هر روز مشکل داریم، در هر امری مشکل داریم. بالاخره به کسی مراجعه کنیم که مشکل ما را حل کند دیگه. از حیات ما، از رزق ما، از سلامت ما، از تربیت خود ما، فرزندان ما، نزاق ما، این رب ماست. از اینجا آثار برکت ربوبیت مشخص میشه. حالا اگر کسی مرفه بود، مشکلاتی نداشت یا احساس نکرد، آیا باید به وظیفش عمل بکند یا نه؟ مهمترین عاملی که در عمل وظیفه سهم تعیین کننده دارد هم اعتقاد به معاد است. یعنی انسان باید بداند که این عمل زنده است، هر کاری که کرده باید جواب بدهد. این مهمترین عامل سازندگی است. تو سوره مبارکه صاد یا صافات قبلا هم این آیات اشاره شد، فقط ان الذين يذلون عن رحمت الله از سبيل الله و مانندهم لهم عذاب شدید. چرا؟ به ما نسو یوم الحساب. قسمت مهم پیچیدگی اخلاقی جامعه فراموشی معاد است. اما اگر کسی بداند که این عمل زنده است، قبل از اینکه ما عمل را انجام بدهیم، عمل در اختیار ماست. وقتی عمل را انجام دادیم، ما در اختیار عملیم. این عمل ما را هر طرفی که میخواهد ببرد میبرد. این که میلید در عالم رویا و افراد خواب میبیند، بعد وقتی بیدار شدن میگن ای کاش ما خود و مطلب را سوال میکردیم. خب اینه که نمیشه الان گفت ای کاش. ما در خواب زبان ما بسته است، زبان ما در اختیار ملکات قبلی ماست. هر ملکی که داشتیم برابر اون در خواب حرف میزنیم، میرویم دنیایی، نه اینکه هر جور بخواهیم حرف میزنیم، هر جور بودیم حرف میزنیم. این نموداری از صحنه برزخ و قیامت است. ما در عالم خواب اینطوری، تو برزخ وقتی وارد شدیم هر جور بودیم حرف میزنیم، هر جور عمل کردیم میبینیم. خب این عقیده دیگه آدم رو میگرد، نمیگردن بیراه برد. رضا فرمود اونایی که بیراه رفتن در اثر فراموشی معاد. مسئله قیامت سهم تعیین کننده ای دارد در باره اخلاق. بعد میفهمد به اینکه شما روحتون که نمیبینید، میمونه بدنتون. وقتی مردی تو بدن برزخی هستید، صحنه قیامت دوباره همین رو خدا دیگه میکنه، این بدنتون جایی رو. مشکلتون چی هست؟ یا ایها الناس این کنتم فی ریب من البعث، اگه شک دارید که معاذالله معادی هست یا نه، این قدرت ما رو باید ببینید. این میشه جدال احسن، یعنی این مقدمات که مقبول شماست، معقولم هست، هم حق است، هم مورد قبول شما، از همین مقدمات ما برهان قائم میکنیم برای حقانیت معاد. اما کسی که این مقدمات را قبول ندارد، ما باید برش دلیل قائم کنیم که خدا این چنین هست. شما که قبول دارید مشرکان حجاز واجب الوجود را قبول داشتند، به عنوان اینکه او واحد است توحید قبول داشتند، به عنوان که او خالق کل است قبول داشتند، به عنوان که او رب الارباب و رب العالمین و رب الکل است قبول داشتند، منطور ربوبیت جزئی را منقطع میدونستند، گرفتار اربا متحرکت برده بودند، گفتند کار به دست این بودهاست، اینا رابط بین ما و خدا هستند، ما آدر هم که انکار داشتند. بعد میفرماد به این که اگر شما شک دارید فعلا خلقنا کن نمیتراب، همه شما اصلتون از خاک بودید، نسلتون از نطفه. هم درباره هست آدم و فرزندان آدم سلام الله علیه سابقت، هم درباره خود افراد، درباره هست آدم و فرزندان آدم سابق است، برای که هست آدم سلام الله علیه از تراب بود نسلش از نطفه. درباره انسان های فعلی هم سابق است، برای که نه درست است که از نطفه هستند، ولی نطفه بالاخره از غذا و مواد غذایی است که از خاک است. قبلا هم مشابه این را داشتیم که الان اگر کسی بره پشتبان این نظام خلقت این جمعیت ها را ببینه، میبینه این 7 میلیارد که فعلا به کره زمین هستند 200 سال قبل تو این باغ ها و مزرعه ها بودن، 200 سال بعد هم دوباره تو همون مزرعه ها هستند. این 200 سال قبل نه تو مزرعه بودن، تو باغ بودن، تو خاک عادی بودن، جذب این بوته های خوشه های گندم و جو و برنج اینا شدن، یا جذب این ساقه های درخت شدن، به صورت نان در آمدن یا به صورت میوه در آمدن، پدرانشون اینا رو مصرف کردن، بعد به صورت نطفه شد، امروز شده 7 میلیارد. بعدا این یشع یذهب کن بیعت به خلق جدید، این 7 میلیارد هم بعد از مدت میمیره خاک میشن، تو مزرعه ها و باغ ها پهن خواهد شد. این 200 سال قبل، این 200 سال بعد، از خاک به خاک من ها فرق نکن و فی ها نعید کن و من ها رو خوش بکن تار کنن. اول بگیم شما چی مشکل دارد؟ اصل همه تون که خاک بود، نسل تو نطفه. همین خدای سبحان که یک قطره آب را به این صورت در آورده از خود دوباره ایجاد میکنه، سیناظری داره. لذا اینها وقتی این حرف ها رو میشیدن فسیون غزون الیک روب سهان بود فرجع او الان حسین بود به مانندون انا خلقناک من تراب ثم من نطفه. بعد وقتی وارد دستگاه زهدان مادر شدید این نطفه میشه علقه، بعد میشه مزغه، مزغه هم بعضی مخلقه است غیر مخلقه است، بعضی سخت میشه بعضی سخت نمیشه. لنبین لکن تا براتون تبیین کنیم این مراحل را و نغر رو فی الارحام ما نشاب، اونا که باید فرزند کامل و صالح باشن بدون سخت اینا در رحم میمونن تا دوران جنینیشون رو طی کنن، ما نشاؤ الى اجل مسمى، که غالبا بعد از 9 سال ما به دنیا می آیند. ثم نخرجکم طفلا، وقتی که موندنتون در رحم به پایان رسید به عنوان یک کودک شما را از درون مادر به دامن مادر منتقل میکنیم. ثم لتبلغوا اشدکم، لحظه به لحظه شما با تربیت پدر و مادرتون دوران نوزادیتون، نوجوانیتون، جوانیتون، میانسالیتون، کهنسالیتون رو طی بکنید تا به فرتوتی میرسید. بعضی از شماها وقتی فرتوت شدید هرچه خوندید از یادتون میرید. یه عده هم هستن که تا آخر عمر محفوظات شون همچنان سالم است. و من کن من یتوفا، برخی ها در دوران جوانی یا میانسالی رخت برمیبندن. و من کن من یرد به اله ارزر عمر، بعضی از شما پیر مرد میشوید در رزترین عمر و ضعیفترین عمر میرسید، که دوران فرتوتی و کهنسالی شما و دستتون رو بگیرن از جای به جای منتقل کنن. این کار رو میکنیم لکی تا اونجا میرسن، لکی لا یعلم من بعد علم شیء. همونطوری که دستور مبارکه نه فرمود و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیء، که نکره در سیاق لفظی است، یعنی اون روزی که از دام از در درون مادر به دامن مادر آمدی چیزی نمیدونستی، اینجا هم نکره در سیاق نفی است. فرمود بعضی از سالمندان هم که گرفتار نسیان و فراموشی میشدن به هیچی یادشون نیست. این شما این وسط ها باید مواظب باشید که چی حرف میزنید، چی کار میکنید. این سرشت شما، این شناسنامه شما. خب لکی لا یعلم من بعد علم شیء. خب و این عوض هوس نیست، عوض نیست که بیان رو برون به پوچی با پوچی جمع بکرد، این دو نیست. این مال خود شما. اگر شک دارید که خدا چگونه شما رو دوباره زنده می کنن، این رو که دیدید که همون خداست دیگه. روحتون که از بین نمی رن. یک بدنتون که هیچ بود به این صورت در آورد خب دوباره جمع می کنن. یه نمونه دیگری برای معاد هست، این است که و تر الارض حامدتن، این راکد است و جامد است. شما هر روز هر سال میبینید یه دن مرده رو ما داریم زنده میکنید. معنای این که وقتی بهار شد مرده زنده میشوند این نیست که درختای خوابیده بیدار میشوند. تو بحثان قبل هم داشتیم که وقتی بهار شد دو تا کار انجام میگرد، یکی اینکه خوابیده ها بیدار می شود، یکی اینکه مرده ها زنده می شود. این درخت خوابیده است، وقتی بیدار شد آب می خواد، غذا می خواد، هوا می خواد، نور می خواد، این کار خود درخت است. حالا که می خواد غذا بخوره چیکار میکنه؟ این خاک های کنار ریشش رو، این آب کنار ریشش رو، این کود های کنار ریشش رو، این خاک مرده است دیگری که گیاه نیست که. این را که خورد و جذب کرد در آینده نزدیک میشه شاخ و برگ و میوه. مرده یعنی مرده، این مرده را زنده کرده. اذا جاء الربیع یا اذا رأیتم الربیع فاذکروا النشور اینه. فبود یحیی الارض بعد موتها، ما زمین مرده را زنده میکنیم، نه درخت خوابیده را بیدار کنیم. اون درخت خوابیده را بیدار کردن یه مرحله عنایت الهی است. این خاک بی جان را جاندار کردن یه مرحله است. همین خاک را که به صورت علف در آمد حیوان میخورد میشه حیات. حیوان که علف نمیخورد که، گیاه نمیخورد که، این مادامی که سرسبز است، تو مزرعه است، تو علفزار است، بر گیاه است. اما همین که با دندان این حیوان قطع شد یا با اره اون کشاورز قطع شد، گیاه نیست، جماده. هیچ حیوانی گیاه نمیخورد، هیچ انسانی هم حیوان نمیخورد. انسان که گوسفند نمیخورد، که گوسفند حیوان است. وقتی ذبح شده مرده میشه جامد. گوش جامد است، زنده حیوان نیست. اون علف رد شده جامد است، گیاه نیست. نه حیوان نبات میخورد، نه انسان حیوان، همشون جواد میخورد. و این جماد را دستگاه بدن گاهی نبات میکنه، گاهی حیوان میکنه، گاهی انسان میکنه. اینه که دین فرمود به اینکه غذای حرام در اندیشه ها اثر میگذارد. این روایت نورانی هم که مرحومه صاحب وسائل تو بار مکاسب محرمه ذکر چند بار خونده شد که وجود مبارک امام فرمود الکسب الحرام یبین فی الذریه، مال حرام تو ذریه اثر میگذاره، ترست به خود آدم. خب این بالاخره این مال حرام است که جز بدن انسان میشود، این اندیشه میشود، فکر میشود، نقشه میشود، همین مال حرام است دیگه. اون بیان نورانی از سیدی شهدا سلام الله علیه و آله دعوت من در شما اثر نمی کند، برای اینکه بطون شما از حرام پر شده است، همین است دیگه. خب بنابراین ف اما شما اگر تردید دارید که خدا مرده را زنده میکنه، اینکه هر سال شما برید میبینید که ما مرده را زنده میکنیم دیگه، نه اینکه خوابیده را بیدار کنید. علم تر ان الله یحیی الارض بعد موتها، نه یوقظ النائم بعد نومها، اینطور نیست که. خب در اینجا فرمود و تر الارض حامدتا فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، وقتی باران آمد این کم 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 همین خاک میشه گیاه دیگه، همین خاک میشه درخت، همین خاک مرده میشه زنده. و انبتت من کل زوج بهی، والحمد لله رب العالمین.